زنجیرهای ذهنی که دانش آموزان کنکوری، دانش آموزان دبیرستانی، کسایی که میخوان سراغ آزمون‌های سراسری برن، زنجیرهای ذهنی برای خودشون درست میکنن به بزرگی یک جهان هستی. و واقعا بعد این زنجیرها رو باور نکنن، این زنجیرهای ذهنی رو کنار بگذارن و از همین حالا شروع کنن، چون همین حالا هم واقعا دیره و از همین حالا باید شروع کنن تا از رقباشون جلو بیفتن و انشالله برن و بهترین رتبه و بهترین درصدها رو در آزمون سراسری داشته باشن.
متشکرم از شما آقای احمدی، سپاسگزاریم از مهمانان عزیزمون آقای مطلبی، آقای احمدی و خانم فیضی. خداحافظ میکنیم،
خدا نگهدارتون.
امیدوارم که با تلاش و انگیزه فراوانی که دارین به موفقیت برسید. بله، فرصت ها اتفاق نمی افتن، شما خالق اونها هستید. خداحافظ.
حال میکنی آوردم به چهنه لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیه آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه، که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خدا قوت. از پخش رادیو اقتصاد با شما همراه هستیم. انشالله که خداوند به کسب و کارتون رونق بده و همچنان همراه برنامه های رادیو اقتصاد باشید. در ادامه شما رو دعوت میکنم با برنامه پنجره اقتصاد ما رو همراهی کنید.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های رادیو اقتصاد. برنامه دیگر از مجموعه برنامه های پنجره اقتصاد رو با شما همراه هستیم. اگر دیروز هم از رادیو اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با پنجره اقتصاد همراه بوده باشید، میدونید که این ایام، یعنی در ایام برگزاری پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. این برنامه رو از محل برگزاری نمایشگاه بین‌المللی تهران. برپایی چنین نمایشگاهی فرصتی است مناسب برای ارتباط با تجار بین المللی. در غرفه 38 بی برای بچه های رادیو اقتصاد حضور دارن. پنجره اقتصاد رو از این سالن تقدیم به شما خواهیم کرد. حدود 50 دقیقه با ما همراه باشید. تلاش داریم تا با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی و پوشش دادن آنچه که در این نمایشگاه حادث میشه، توانمندی‌های صادراتی کشورمون رو، صادرات کالاهای دانش‌بنیان و کالاهای با ارزش افزوده رو بیشتر معرفی داشته باشیم. شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد و پنجره اقتصاد هم میتونین با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همینطور شماره تلفن 22 65 25 25. زمان برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو رو خدمتتون بگم که از 17 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا روز چهارشنبه 20 هم ادامه داره در محل برگزاری نمایشگاه های تهران. این نمایشگاه اتفاقی است بزرگ در جهت تسهیل مسیر توسعه صادرات و تجارت بخش خصوصی. بخش‌های مختلفی رو داریم در برنامه پنجره اقتصاد و همچون برنامه روز گذشتمون همراه میشیم با یکی از شرکت کننده ها، تولید کننده ها در این نمایشگاه که از اهداف والایی که برای خودشون ترسیم کردن برای ما خواهند گفت. در بخش اول برنامه همراه میشیم با جناب آقای نوید نواده ابازر، ریاست محترم انجمن فولاد آذربایجان، که دعوت رادیو اقتصاد و برنامه پنجره اقتصاد رو پذیرفتن. در استدیوی این برنامه در محل نمایشگاه حضور دارن. آقای نواده ابازر، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، امیدوارم که امروز بتونیم برنامه خوبی با هم داشته باشیم.
درود بر شما. بسیار خوشحال هستم که شما رو میبینم در غرفه رادیو اقتصاد و برنامه پنجره اقتصاد. سالونی که ما در اون حضور داریم، سالن 38 بی، هنگام ورود و آماده شدن برای اجرای برنامه دیدم که خیلی از شرکت‌های فولادی حضور دارن، نشانها و نمادهایی که بسیار شناخته شده هستن، همشون جزو تولید کننده ها هستن، نمادهای نامی میدونم در بازار سرمایه هستن و حالا همراه هستیم با حضرت عالی، ریاست انجمن فولاد آذربایجان. کمی بیشتر آشنا بشیم با این انجمن جناب آقای نواده ابازر.
خواهش می‌کنم. همونجور که مستحضر هستید، صنعت فولاد یکی از صنایع پیشرو در لحاظ اقتصادی تو کشورمان هست و مخصوصا از لحاظ رشد جی دی پی تو بخش اقتصاد خصوصی یکی از مهمترین مهره‌ها رو مخصوصا تو شمال غرب کشور بازی میکنه.
بله.
انجمن متشکل از بیش از 80 شرکت تولیدی و بازرگانی ریز و درشت فولادی هست که عمدتا به جز حالا شاید 2-3 مجموعه تماما خصوصی هستن، حتی یه شرکت شبه دولتی هم نداریم، گفتم به جز 2-3 تا، و همه دوستان با هم در تلاشن که بتونن میدونید که سهم صادراتی فولاد و استان، سهم صادراتی فولاد کشور و سهم صادراتی در جی دی پی کشور و استان افزایش بدن. و اگر بخوام یک کویک در مورد این انجمن بگم خدمتتون، ما انجمنی هستیم که بیش از 10% صادرات فولاد کشور رو در اختیار داریم و نزدیک 25% درآمد سرانه منطقه رو این انجمن، شرکت های این انجمن خوشبختانه به وجود میارن. و ما امیدواریم که با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم و با هدایت‌هایی که انشالله دولت و وزارت مربوطه انجام خواهد داد، تو سال‌های آتی به رشد‌های چشمگیری دست یابیم،
افزایش پیدا بکنه. بسیار عالی است. یک مقدمه‌ای بود که بیشتر آشنا بشیم. هر دو آذربایجان، آذربایجان شرقی و غربی رو شامل میشه یا غیر از این
هست؟ ما عمدتاً آذربایجان شرقی هستیم، ولی شرکت‌هایی از آذربایجان غربی، از اردبیل و از زنجان هم تو مجموعمون هستن. واسه همین یکم عمومی تر بهش بررسی میکنیم و منظور از آذربایجان خطه شمال غرب کشور هست
و آمار و ارقامی که بهش اشاره کردین مجموع رو شامل میشه،
مجموع شرکت های تحت پوشش این انجمن رو.
بسیار عالی، بسیار عالی. یه نگاهی هم داشته باشیم حالا جناب آقای نواده عبازر به وضعیت فولاد کشور توی این سالهای اخیر، یه چشم‌اندازی که قراره در آینده داشته باشیم، افقی که ترسیم شده و آنچه که پشت سر گذاشتیم و به این لحظه رسیدیم.
واقعیتش من اگه بخوام خیلی خلاصه و خوب شروع بکنم، اینه که میتونم بگم شرایط فولادی صنعت کشور شرایط قابل افتخار و قابل احترامیه.
بله.
علل خصوص منطقه شمال غرب کشور، به دلیل اینکه بزرگترین قطب خصوصی فولاد کشوره. ما از اون سرمایه گذاری های میلیارد دلاری مرکز کشور و جنوب کشور رو نداشتیم. من دیروز افتخار داشتم که خدمت دوستان فولاد مبارکه بودم. واقعیتش سرمایه گذاری های عظیمی که اونجا به حق انجام شده و افتخار ملی هستن، هیچگاه درصدی از اون هم تو خطه شمال غرب کشور تو صنعت فولاد انجام نشده.
بله.
ولی با این خصوص بزرگترین صنعت خصوصی شمال غرب کشور و بزرگترین فولادی خصوصی کل کشور هستیم ما.
درسته.
من به عنوان انجام میام خدمتتون.
پس بخش خصوصی خیلی نقش داره توی رونق
فولاد آذربایجان. اصلا بگیم که استان آذربایجان شرقی سومین استان فولادی کشور بعد از اصفهان و خوزستان.
بله.
که مستظرف هستی تماما سرمایه‌گذاری دولتی انجام شده. از این لحاظ این خیلی قابل احترامه و قابل اتکاس، به این دلیل که همه عزیزان، همه بزرگان کشور تو بیانات مقام معظم قهوه‌ای باغ‌ها تکرار شده که یگانه راه حل پیشرفت مملکت پیشرفت بخش خصوصیه.
بله.
قوت بخشی به بخش خصوصیه. بخش خصوصی هم از یه دست و دو دست نیست، مجموعه شرکت ها 80
صنایع مختلف رو شامل میشه،
شرکتی که جمع میشن و با هم میتوانند بزرگتر از گول های کشور بشوند. ما مجموعا بزرگتر از بزرگترین شرکت خصوصی بگیم دولتی و یا فولادی خاورمیانه که هم مبارکه باشه هستیم و این یک قابل افتخاره و چیزی که باید بهش اتکا بخشید. پس در مرحله اول میشه گفت که کل فولاد کشور علل خصوص فولاد آذربایجان قابل احترام، قابل افتخاره. ولی این آیه به این معناست که ما بهترین پتانسیلی که داشتیم و رسوندیم؟ البته نه. واقعیتش اینه که ما یه مجموعه‌ای بودیم که بالقوه بسیار قوی داشت.
آها.
به واسطه چیزهایی که خداوند متعال در این مملکت گذاشته، ولی نتوانستیم اون رو بالفعل بکنیم. حالا خب اگه شلاق بدیم
تا همینجا رو داشته باشیم، اتفاقا فارغ از آذربایجان نگاه کاملتری داشته باشیم به این بحث بالقوه بودن، که پیش از اینکه شروع بشه و با شما گفتگو داشته باشیم هم چنین مطالبی رو با هم دیگه مرور کردیم، این بخش رو داشته باشیم. یه فاصله ای رو بگیریم، یه موسیقی رو بشنویم، برمیگردیم و کماکان همراه خواهیم بود با جناب آقای نواده عبازر.
پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی با هدف ایجاد بازارهای صادراتی جهانی. دهم تا بیستم اردیبهشت ماه، مکان نمایشگاه بین المللی تهران. رادیو اقتصاد، موج ام ردیف 98 مگاهرتز. پنجره اقتصاد رو از محل پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جهانی بشنوید.
شنونده برنامه پنجره اقتصاد هستین از شبکه رادیویی اقتصاد. حضورتون عرض بکنم که ما در پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و این روزها رو تا 20 اردیبهشت ماه از این محل با شما خواهیم بود. این نمایشگاه نوعی تمرین هست برای حضور در نمایشگاه اکسپوی جهانی که این دوره قراره که در کشور ژاپن برگزار بشه و اگر اشتباه نکنم سال گذشته بود که امارات متحده عربی پذیرای کشورهای مختلفی بیش از 150 کشور جهان بود و پاویون ایران هم در دبی برقرار بود در اکسپوی جهان. خب بخش دیگه ای از گفتگومون با جناب آقای نواده عبازر رو پی میگیریم. رسیدیم آقای دکتر عبازر به این بخشی که توان فولادی و صنایع مختلفمون در بخش خصوصی بالقوه هست در کشور و این بالفعل شدنش اصل ماجراست و بعد یک نگاه نوینی بهش داشت.
فقط اگه اجازه بدید من یه گوگزی بزنم به دبی اکسپو و اکسپو آتی که تو ژاپن داری. من دو سه اکسپو قبلی خوشبختانه تونسته بودم که باشم و از نزدیک توانمندی های کشورمون رو مقایسه بکنم با کشورهای مختلف. من اینو مکتوب هم به وزارت مربوطه ارسال کردم. ما متاسفانه واقعیتش اصلا و ابدا به توانمندی های صنعتیمون، معدنیمون و انرژیمون اونجوری که بایست و شایسته است نتونستیم رسیدگی کنیم. مثلا تو دبی که خب همسایه‌مونه خیلی میتونستیم زیرساخت‌های بهتری رو از خودمون ارائه بدیم. ای کاش دوستانی که عزیزانی که تو پای کار هستن و باید این کار رو انجام بدن صربستان یا لهستان یا مثلا اوکراین جنگ زده تو موقع اوج جنگ بود و یا حتی بلاروس روسیه سفید اینا رو مقایسه میکردن و میدیدیم ما چقدر ضعف ها داریم و انشالله تو اکسپو ژاپن بتونیم این جای خالی رو پر بکنیم. من همینجا به عنوان یکی از انجمن های قدرتمند کشور اعلام حضور میکنم که حاضریم که بتونیم این چیزی که از دستمون برمیاد انجام بدیم. ولی برگردیم به اون موضوعی که شما فرمودید. ما دفعه قبل در مورد بلگوه ها و بلفعل های فولاد کشور صحبت کردیم. واقعیتش اینه که همونجوری که گفتم قابل افتخار، قابل احترام، رنگی که جهانی، همه گرید هایی که داریم اینو میتونه ثبوت کنه و نشون بده. ولی واقعیتش آیا خودمونیم الان نمره قابل قبولی گرفتیم؟ نه. سال 1404 اسناد چشمانداز توسعه
موافق هستیم که نمره قبولی نداشتی.
به سختی نمره 10-12 میشه داد.
قبول شدیم، پاس شدیم.
به سختی درسته که ما لایق بهترین ها هستیم. ما باید 18 پوینتر نمیگرفتیم. ما چشمانداز توسعه، سند چشمانداز توسعه 1404 ما 54 میلیون تومان باید الان میتوانستیم به تولید فولاد برسیم. ما الان به سختی 30 یا اندی میلیون تومان تولید میکنیم. آیا در مورد صادرات الباقی مصرف کشور ریلگذاری کردیم؟ نه. آیا جهت زیر ساختای انرژی تولید تا 54 میلیون تن رو زیرسازی کردیم؟ گذاشتیم؟ نه. یه مثال بزنم در مورد انرژی.
بله. مستقی باشه بهتر هست.
ما به عنوان بزرگترین دارای ریسورس کامبینیشن دنیا، یعنی نفت و گاز به صورت کامبینیشن، ما یک دنیا هستیم یا تو گاز دو دنیا هستیم. خب ما امروز تو پیک مصرف گاز 850 میلیون متر مکعب روزانه ما مصرفمونه. درسته که ما باید مصرف اپتیموم به 1.4 بیلیون میلیارد متر مکعب میرسید. خب این تفاوتش چیه؟ تفاوتش خوابیه که داشتند دولت‌های مختلف، متأسفانه اونم نه فقط یه دولت، دو دولت، که نتوانستیم اون چیزی رو که هر روز قطر داره بالفعل میکنه ما بالفعلش بکنیم. مشکل دوم، زیرساخت‌های موجود در مورد انرژی. ما بزرگترین نیروساز منطقه هستیم. ما مپنا افتخار ملیه. ما 12-13 تا نیروگاه ساز بیشتر تو دنیا نداریم. الان چی که ما باید تو تابستون 3 ماه کارخونامون، تو زمستون 2 ماه کارخونامون، 3 ماه کارخونامون علاف بشن، تعطیل بشن، نیمه باز بشن که ما برق نداریم، انرژی نداریم. واقعی کفران نعمته. ما همه چی به کنار، ما هممون مسلمان هستیم و تقید داریم به اصول دینیمون. ما اون دو من به عنوان یک بخش جزء بخش خصوصی که هیچ گونه در این زیر ساخت ایجادش رو مصرفش داخل تصرف نشه، ولی خدا شاهد از اون دنیا میترسم، از این میترسم که پاسخگوی این نتوانم خواهد شد که آقا ما این زیر ساخته خداوند متعال گذاشتند، ما نتوانستیم اون رو بالفعل بکنیم که از آن بتوانیم انرژی و فولاد در بیاریم، که از آن بتوانیم پول در بیاریم، که از آن بتوانیم که قدرت ملی بسازیم، از آن بتوانیم امنیت اقتصادی ایجاد کنیم، از آن بتوانیم آینده هایی که فقط داریم رو چیزها می نویسیم، دفاتر می نویسیم، اونو بالفعل بکنیم و افتخارش رو بریم.
بسیار عالی. خیلی کوتاه اشاره داشته باشین آقای نواده عبازر به اشتغال آفرینی که به واسطه انجمن انجام شده، کوتاه بفرمایید.
مجموعه شرکت خواهش، مجموعه شرکت هایی که زیر مجموعه تحت نظر انجمن فولاد هست که 80 تا مستقیم، چند صد شرکت غیر مستقیم از هلدینگ های مختلف، جمعا بیش از 20,000 نفر ما شاغل هستیم که تونستیم خدا رو شکر این عدد رو هر سال بزرگ 5-10 تا افزایش بدیم و امیدواریم که اگر اون ساپورت انجام بشه ما ریشه کن کنیم بیکاری رو در شمال غرب کشور.
امید به خدا این اتفاق بیفته، اون هم از نیروهای بومی آذربایجان. متشکرم از شما که با ما همراه بودین در این بخش از برنامه پنجره اقتصاد. از محضرتون خداحافظی میکنم، اما کماکان همراه باشید با ادامه برنامه.
یک پیغام، یک حرکت، یک اتفاق، یک تولید، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرت. هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره رو به دنیای اقتصاد.
هر شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
پنجره اقتصاد.
شما شنونده شبکه رادیویی اقتصاد هستین و در ادامه برنامه امروز پنجره اقتصاد همراه میشیم با خانم دکتر مقیمی، از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و ریاست محترم کانون ملی زنان بازرگان ایران که دعوت رادیو اقتصاد رو پذیرفتن در استودیو برنامه پنجره اقتصاد حضور پیدا کردن. خانم دکتر مقیمی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه عزیزانی که در حال حاضر در سالن همایش یا سالن نمایشگاه حضور دارن. باعث افتخار هست در خدمتتون باشم و خیر مقدم عرض میکنم.
درود بر شما. بسیار خوشحال هستم که حضرت عالی رو ملاقات میکنم. چند باری هم در برنامه مختلف با خانم دکتر مقیمی تلفنی صحبت داشتیم اما خودشون رو ملاقات نکرده بودم و خوشحالم که حالا با حضرت عالی همراه هستم. یه نگاهی بندازیم به این روزهایی که از نمایشگاه رو پشت سر گذاشتیم و آنچه که شاهدش بودیم، اون تصوری رو که داشتین ترسیم شده یا انتظار بیشتر و بالاتری رو داشتین؟
من واقعیتش تصور نمی کردم اینقدر استقبال خوب بشه در شرایطی که به هر حال وضعیت به طریقی هستش که شاید انتظارات ما غیر از این بود. حالا با آرزوهای ما که دوست داشتیم این استقبال به صورت بسیار کلان و خوب صورت بگیره، من این رو منطبق می بینم. یعنی دارم تعداد اعضای مراجعه کننده به غرفه ها رو میبینم، به خصوص غرفه ما که یک کاری هستش که به صورت خودجوش و خیلی در ضیق زمان اتفاق افتاد و تجهیز کردنش شکل گرفت. واقعیتش هم اسپانسرهایی که اومدن حضور پیدا کردن، هم معرفی کانون، هم در واقع مراجعه کنندگان برای دیدن این فضا از فعالیت های زنان بازرگان سراسر کشور بسیار قابل تأمل هست.
بسیار عالی هست. امیدوارم که روزهای آتی و ادامه نمایشگاه تا روز پایان هم این اتفاق ادامه دار باشه و پر رونق‌تر برگزار بشه. کمی هم برای ما و شنونده های رادیو اقتصاد بفرمایید درباره انجمن، انجمنی که حضرت عالی ریاست اون رو بر عهده دارین، زنان بازرگان ایران، بفرمایید.
بله، در واقع این کانون زنان بازرگان ایران هست و این کانون حدود 12 سال هست که به عنوان یک تشکل ملی شکل گرفته، در 23 استان کشور در اتاقهای بازرگانیش شعبه داره. بیش از 3,000 بانوان بازرگان سراسر کشور عضو این کانون هستن، فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو به منصه ظهور گذاشتن، معرفی میکنن، ارتباطات جامعه بین المللیشون شروع شده و ادامه پیدا کرده و رشد کرده که باعث شعف ما هست. به هر حال وقتی در یک اقتصاد زنان به همراه مردان فعالیت اقتصادی دارن و اگر بتونن ارزش افزوده روی کالاها و خدماتشون ایجاد بکنن، بله، فرصت‌های اقتصادی خوبی رو و درآمدزایی رو و به عبارتی من میگم اشتغالزایی خوبی رو در کشور و در دنیا به عنوان یک جایگاه اقتصادی فعال اجرایی کردن.
بسیار عالی است و تصورتون بر اینه که در ادامه موفقیت هایی که در این 12 سال داشته این کانون ملی زنان بازرگان ایران، چه آینده ای رو ترسیم میکنین و چه هدفی رو مد نظر دارین برای سالهای پیش رو؟
ببینین، آینده این مجموعه رو من در کنار آینده اقتصاد ایران، نه منفک و جدا،
بله،
در کنار اون میبینم. یعنی کمک کردن به رشد و تعالی تولیدات داخلی در بازارهای بین الملل. در این دو روزی که از شروع نمایشگاه گذشته، ما حاضرین در نمایشگاه، حالا چه به عنوان افراد ایرانی و بومی که تولیدات ما رو شناسایی کردن، سفارش گرفتن،
بله،
و سفارش دادند به عبارتی، در کنار اون چندین قرارداد بین المللی منعقد شد و در این قرارداد هم یا قراردادهایی که منعقد شده، تولیدات این مجموعه ها قطعا بیشتر خواهد بود، اشتغالشون بیشتر میشه، بازارهای هدف گسترده تر میشه و ارزاوری رو در مجموعه های مختلف برای اقتصاد، من نمیگم اقتصاد زنان، بله، یا اقتصاد مردان، چون یک پارچه میشه و اگر نگاه رو به این صورت گلوبال ما ببینیم، حتما میتونیم جایگاه ویژه‌ای رو حفظ بکنیم.
بسیار عالی. اگر از این لحظه همراه هستین با رادیو اقتصاد و پنجره اقتصاد، بگم که این برنامه در ایام برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران از محل نمایشگاه بین المللی تهران تقدیمتون میشه. در حالی با خانم دکتر مقیمی همراه بودیم که مهمانانی از کشورهای مختلف و کشور خودمون در غرفه ایشون حضور داشتن، بیش از این مصده وقتتون نشیم، صحبت پایانی شما رو بشنویم و مهمانانتون رو معطل و منتظر نگذاریم.
خیلی ممنون. من خیلی سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. من امیدوار هستم که در زمان باقی مانده دیگر عزیزان بتونن از این فرصت بازدید نمایشگاهی استفاده بکنن. در واقع ما تولیدات ایرانی رو اگر بتونیم در جای جای کشورهای دنیا معرفی بکنیم، کمک به اقتصاد کشور میکنیم و این چرخ رو به سرعت بیشتری میرسیم،
به حرکت در میاریم. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما خانم دکتر مقیمی، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و ریاست کانون ملی زنان بازرگان ایران که همراه بودن با شبکه رادیویی اقتصاد.
پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی با هدف ایجاد بازارهای صادراتی جهانی. دهم تا 20 اردیبهشت ماه، مکان نمایشگاه بین المللی تهران. رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. پنجره اقتصاد رو از محل پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جهانی بشنوید.
شنونده شبکه رادیوی اقتصاد هستیم. حضورتون بگم که پنجمین نمایشگاه اکسپو در 12 حوزه تخصصی شامل صنایع غذایی، کشاورزی، دام و طیور، خودرو، نساجی و غیره کار خودش رو از 17 اردیبهشت ماه آغاز کرده در محل برگزاری نمایشگاه تهران و در این لحظه در برنامه پنجره اقتصاد همراه میشیم با رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مجید تکبیری. آقای تکبیری خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، خدا قوت و دست مریضات میگم خدمت شما و همکارانتون در برپایی این نمایشگاه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض خسته نباشید و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون بابت زحماتی که